محصولات غذایی ما با محصولات اروپایی هیچ تفاوتی نداره، فقط ایراد اگر وجود داره در بسته‌بندیه. ما باید به اون بسته‌بندی روز برسیم و میتونه کمک خیلی بزرگی در صادرات باشه و بتونه ارزآوری برای کشور داشته باشه. من نکته آخری که میخوام اشاره بکنم، مثال داخلی خدمت شما میخوام بزنم، نان. ما ضایعات نان بسیار زیاد داریم به خاطر بسته‌بندی. اگر این بسته‌بندی و روش سنتی بره به سمت روش صنعتی، قطعاً مدت زمان ماندگاری، کیفیت افزایش بده، ضایعات کمتر میشه. باز مثال دیگه بخوام برای شما بزنم، ادویه‌جات. ما عادت کردیم ادویه‌جات رو فله می‌خریم و میریم مثلا یه عطاری میگیم این فلان ادویه رو به ما بده. ولی اگر، من همیشه توصیه‌ام اینه، اگر که شما هر چیزی رو که بسته‌بندی شده یه دارای مجوز و شناسنامه باشه تهیه بکنید، این معلومه که کجا تولید شده، پروانه بهداشت دارد، پروانه استاندارد داره، مجوز داره، اصلا زیر پله تولید شده یا یک جای خدمت شما با اصالت تولید شده. و اگر احیانا اشکالی هم وجود داشته باشه کاملا قابل ردگیریه.
بله،
من محصول خریدم ایراد داره، زنگ میتونم از رو بسته بندی مراجعه کنم به تولید کننده، حالا هم خسارتم رو جبران میکنه، هم تولید کننده با اشکالی که محصولش بوده آشنا میشه و اونو قطعا رفع میکنه. آخرین نکته، باز ببخشید یک نکته یادم افتاد، شیر استریله. ما متاسفانه همه به اشتباه مصرف کننده فکر میکنه که شیر استریل نباید بخوره، میگن این شیر نگهدارنده داره، در صورتی اصلا نیست. نگهدارنده در شیر است، بهترین شیر ورودی به کارخونه شیر استریل میشه و میره در اون بسته‌بندی که خدمت شما قبلا عرض کردم قرار میگیره و این به راحتی تا 6 ماه قابلیت مصرف داره. پس بله، پس ما میگم اگر بسته‌بندی هامون اصلاح بشه ضایعاتمون کم میشه و خیلی میتونه به مصرف کننده ما از نظر سلامتی کمک کنه.
میتونید یه عدد بگید که در حوزه بسته‌بندی نقش ماشین‌آلات چند درصد هست که ما مثلا بگیم اگه این تسهیلگری اتفاق بیفته در واردات ما بسته‌بندیمون ان برابر پیشرفت میکنه؟
شاید 60% تا 70%. خیلی مهم. بله بله، شما اگر ماشینالاتی که میخواد این بسته‌بندی خاص رو انجام نداشته باشید قطعا نمیتونید مشکل رو حل کنید.
آقای دکتر رسولی، یک سوالی از بخش قبلی مونده بود و بعد شما هم در مورد ماشینالات بفرمایید. گاهی میبینیم که در بحث بسته‌بندی مواد پروتئینی اون بسته‌بندی نهایی مثلا تو جابجایی اون صدمه دیده، ولی همچنان اون محصول داره تو این فروشگاه زنجیره‌ای عرضه میشه. اگه مخاطبین دیدند چگونه میتوانن این رو اطلاع رسانی بکنن، پیگیری بکنن، و یا اگر شرکتی بسته‌بندیش بد بود از طریق انجمن شما پیگیری بشه؟
بله،
آیا سامانه دارید؟
ببینید، در مورد محصولات بسته‌بندی گوشت و مرغ، محل‌های عرضه مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، غرف میادین، همشون خودشون واحدهای کنترل کیفیت دارن. یعنی هم وقتی میخواد ورود کنه محصول توی کارخونه جاتشون، توی فروشگاه‌هاشون، هم موقع عرضه کنترل نظارت دارن. و سازمان دامپزشکی هر کالایی که میخواد جابجا شه، یعنی دام زنده میخواد بره کشتارگاه، از کشتارگاه لاشه میخواد بره واحدهای بسته‌بندی، محصولات بسته‌بندی میخواد بره تو فروشگاه، هر جا به جایی باید گواهی حمل بهداشتی صادر بشه و کنترل نظارت توسط مسئولین دامپزشکی بشه. بعضا پیش میاد، حالا تو فروشگاه یا هم آسیب میبینه بسته معنی، اینو برمیگرده حالا منجمد سازی میشه، نمونه برداری میشه، حالا میره مصرف صنعتی میشه. حتی محصولاتی که توی حالا هتل ها و رستوران ها و کترینگ ها استفاده میشه. من فقط یه نکته ای عرض کنم خدمتتون. ببینیم، حالا میگم همین که مردم بتونن محصولات بسته بسته‌بندی مصرف کنن، من عرض کردم همین که میکروب کمتری داشته باشه، مواد مغذی بیشتری داشته باشه، پروتئین بهتری داشته باشه، همون جبران میکنه برای مصرف کننده. و اینی که واقعا از هر نظر من عرض کردم توی صحبت قبلی که به نفع مصرف کننده است بسته‌بندی مصرف کنه. و این جا افتاده تو جامعه ما. مشکل ما میدونین حتی تصمیمات بخش دولتیه، همونطور که آقای دکتر نقاشی فرمودن در مورد مالیات ارزش افزوده. ببینید چه جالبیه که مالیات ارزش افزوده کلن رو فرآوردهای خام دامی معافه. ولی یک نکته اشاره شده، طبق لیستی که وزارت بهداشت میده، وزارت بهداشت اومده لیستی رو صادر کرده، میگه دل و جگر ارزش افزوده ندارد، کله پاچه دارد، آلایش طیوری دارد. خب وقتی ارزش افزوده میذارن این 10% افزایش قیمت، خب وقتی مصرف کننده ای که اون آلایش طیوری رو مصرف میکنه، میره نمیدونم آلایش دامی مصرف میکنه، دوباره یه کالای ارزان قیمتیه که پروتئین رو مصرف کنه، ولی وقتی میبینه بسته‌بندی شده شناسنامه دار 10% گرونتره، میره رو میاره که اون زیر پله ای و غیر رسمی رو خریداری بکنه که داره به بهداشت و سلامت جان آسیب میزنه. بله. یا مواقعی پیش میاد مرغ تو کشور ما کم میشه، دولت تصمیم میگیره میگه مرد دیگه بسته‌بندی عرضه نشه، مرغ کامل به صورت فله عرضه بشه که مثلا به مردم اعلام بشه ببینیم ما مرغ ارزون داریم به شما میدیم. خب ببینید وقتی اون مرغی که شما داریم بهش میدین هیچ شناسنامه‌ای نداره، هیچ کنترلی نداره، هیچ چیزی نداره، میره کجا؟ اون رستوران و کترینگ و اون مردمی که قطعات مرغ نیاز دارن مجبورن برن از زیر پله یا غیر بهداشتی‌ها خرید بکنن، اون ضایعات میره محیط زیست رو آسیب میزنه، میره استفاده سو میشه. ولی بسته‌بندی بله، خب وقتی ضایعاتش حذف میشه، وقتی میره تو کارخونه بسته‌بندی داره مجوز، مادیات، هزینه‌های مختلف، بهداشت کنترل، خب معلومه هزینه داره. یعنی به جای اینکه حتی یه کالایی کم میشه، حتی مواقع ضروری، ما فقط نظرمه که دولت فقط در هر شرایطی همه جای دنیا اینه، دولت‌ها میان بخش رسمی رو تقویت میکنن، بخش‌های غیر رسمی رو میبرن جلو. ولی برعکس تو کشور ما هر اتفاقی میبش میاد بخش‌های غیر رسمی رشد میکنن، بخش‌های رسمی کاملا نابود میرن. این معضل تمام صنایع در کشور ما هستش.
بسیار عالی. از مخاطبینمون بپرسیم امروز سوال پیامکی برنامه رو که بزرگترین چالشی که در بسته‌بندی مواد غذایی در حوزه صادراتی وجود داره از نظر شما کدوم گزینه است؟ گزینه یک، عدم رعایت استاندارد بین‌المللی. گزینه دو، عدم حمایت دولت‌ها از صادرات صنایع مواد غذایی. و گزینه سه، بسته‌بندی نامناسب برای بازارهای بین‌المللی. که میتونید پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بفرمایید که شما هم با برنامه نوسان مشارکت داشته باشید. خب آقای دکتر همان‌اللهی، مجدد خدمت شما خوش آمد میگم، در خدمت شما هستیم در مورد وضعیت بسته‌بندی محصولات و ماشین‌آلات صنایع غذایی که صحبت‌های شما را بشنویم.
عرضم به حضورتون، حالا از ابتدای بحث من خدمتون نبودم، ولی از این قسمت که در جریان قرار گرفتم دو تا مورد رو من حالا توضیح خدمتش بدم، بعد راجع به بحث در واقع دامپزشکی صحبت کنم. دوست عزیزمون فرمودن که نقش ماشین‌آلات 60% میتونه تاثیرگذار باشه. حالا من ضمن کسب اجازه میخوام با این 60% مخالفت میکنم و عرض کنم که نه، ما اصل در واقع موضوعمون توی بسته‌بندی آموزش و فرهنگسازی هستش. یعنی زمانی که ما بحث آموزش و فرهنگسازی رو در سطح جامعه، در سطح مراکز بسته‌بندیمون نداشته باشیم، طبیعتاً ماشین‌آلات ما هر چقدر هم پیشرفته باشه، ما کیفیت نامطلوبی رو خواهیم داشت. من از همجا خواهش میکنم از رسانه ملی، حالا رادیو بالاخص تلویزیون که میتونه خیلی خیلی روی مردم تأثیر داشته باشه، برنامه‌های فرهنگی حالا بیشتری رو داشته باشن، مردم رو ببرن به سمت این که کیفیت ارزشمند هستش و به هر حال وقتی که مردم خواستار کیفیت بشن، حالا نقش دستگاه‌ها و نقش افزایش قیمت دیگه اصلاً خود به خود جایگاه خودش رو پیدا میکنه.
آقای دکتر منظورشون در مورد کل صنایع غذایی هستش. شما انحصار کردین که ماشینالات رو ضعیف‌تر میبینین. من فکر میکنم چون تو بحث پروتئین فقط نظر میدین اینجوری باشه، در صورتی آقای دکتر عموم صنایع غذایی رو میبینن.
ما ماشینالات مناسب نداشته باشیم مثلا نمیتونیم محصول خوب با بسته‌بندی خوب تولید بکنیم.
ببینید من مخالفتم از این جهت اعلام کردم که ببینید شما وقتی که کارکن آموزش ندیده نداشته باشی اون ماشین‌آلات
جداست. ببینید من اگر نتوانم ماشین‌آلات خوب داشته باشم، اصلا مصرف کننده رو متوجه بکنم که میتوانم محصولی با این کیفیت تولید بکنم، حالا هر چقدر آموزش دیده باشه اصلا نمیدونه هدف من چیه. من باید بتونم محصولی با کیفیت خوب اول به مصرف کنندم ارائه بدم، بعد مصرف کننده من فرهنگ سازی بشه بیاد این این کار رو انجام بده. اینه. وگرنه شاید 60 درصد من خیلی سطح
من از 90 درصد تو بحث لبنی اصلا
بله تو بحث لبنیات ماشین‌آلات میتونه مؤثر باشه، ولی وقتی که میگیم صنعت بسته‌بندی در مواد پروتئینی و سایر موارد،
اصلا فقط پروتئینی نیست،
من خواستم از این قسمت استفاده بکنم که بگم که نقش رسانه میتونه خیلی پررنگ باشه. حالا این اختلاف درصد مشکلی رو حل نمیکنه، میتونه پررنگ باشه که مردم را ترغیب بکنه به استفاده از بسته‌بندی.
الان آقای دکتر رسانه در خدمت شماست، شما بفهمید مردم ترغیب شن.
من فکر میکنم که این خیلی کمه، خیلی خیلی بیشتر از اینها باید در واقع روی این فرهنگ صحبت بشه. ببینید وقتی ما میگیم بسته‌بندی یعنی شناسنامه دار کردن محصول. بله. این خیلی مهمه که شما چیزی رو استفاده بکنید که ببینید که
هویت داره،
نام محصول چی هستش، کجا تولید شده، تاریخ تولیدش کیه، انقضاش کیه، شرایط نگهداریش کیه، و اگر مشکلی داشت چی کار کنه. ببینید الان روی حالا محصولات خاص قسمت دامپزشکی، من چون به هر حال به عنوان نماینده سازمان دامپزشکی کشور اینجا هستم و به عنوان در واقع دامپزشکی متولی سلامت فرآورده خام دامی خدمتتون صحبت میکنم. حالا که میتونیم تعمیم بدیم این موضوع رو به سایر در واقع فرآورده، ولی ببینید وقتی که شما شناسنامه داره محصولتون، هر مشکلی پیدا کردید میتونید این رو رصد بکنید.
داره دیگه، همه کلی واحدهای صنعت غذایی داره پروانه ساخت و گواهی مثل استاندارد هستن. شما یک محصولی که در یک کارخونه تولید شده باشه در تمام دنیا هر نقطه‌ای که باشه شما میتونید ردیابی بکنید که در کدوم کارخونه، در کدوم استان، در کدوم کشور، در چه میدونم، حتی مدیر عاملش، حتی مسئول فنیش رو میتونید شناسایی بکنید.
یه خوشبختانه
در بحث صنعت غذایی هست، سالها هم هست،
خیلی کلی‌تر، نه اینکه فقط ما محصولات خام گوشتی رو در نظر بگیرید.
تو به خاطر تخصصشون
نماینده سازمان دامپزشکی منتهی اینا عرض کردم تعمیمش میدیم به کل در واقع صنعت بسته‌بندی، صحبتم کامل نشد. ببینید شما وقتی یه محصول شناسنامه داره به راحتی میتونی رو ردیابی بکنی، یعنی این محصول صاحب پیدا میکنه. با یک محصولی که حالا به صورت فله هستش و شما نمیتونی پیدا بکنی که این اصلا کجا تولید شده، به خاطر همین هستش ما روی محصولاتی که به صورت قاچاق در واقع حالا توسط نیروی انتظامی یا همکارای خودمون کشف میشه، ما هیچ در واقع اظهار نظر بهداشتی نمی کنیم، میگیم این محصول چون شناسنامه نداره باید معدوم بشه.
بله.
این هستش که این شناسنامه، این بسته‌بندی میتونه خیلی مهم باشه. من در همین ارتباط میتونم خدمتون عرض بکنم که ما خودمون توی در واقع بحث دامپزشکی شاید از ابتدای حدود سال 1373 تا الان که 30 ساله در خدمتون هستیم، تا الان 2444 مرکز بسته‌بندی برای فرآورده‌های مختلف پروانه دادیم. حالا تعدادی هم در حال تأسیس هستند، ولی اینها پروانه بهداشتی بهره برداری دارند و به هر حال نظارت میشن. اگر موردی داشته باشه به عنوان آخرین در واقع فیلتراسیون ما توی مرکز بسته‌بندی، اون کالایی که حالا عدم انطباق داشته باشه از چرخه مصرف انسانی حذف میشه.
بسیاره.
که حالا قطعا دوستان صحبت کردن، مخصوصا حالا دوست عزیزم آقای دکتر رسولی، این در واقع شعار From Farm to Fork یا از مزرعه تا سفره، خب این مراحلی هستش که رصد کالا، پالایش کالا صورت میگیره، آخرین مرحلهش میشه بسته‌بندی که مردم مطمئن بشند که این کالایی که استفاده میکنن پایش‌های لازم رو صورت گرفته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. یه فاصله کوتاهی هم از اتاق فرمان بگیریم و مجدد در خدمتون هستیم. درود به شما، همچنان شنونده برنامه نوسان هستید. من سوال پیامکی برنامه امروز رو هم مجدد بخونم. از شما شنونده محترم پرسیدیم بزرگترین چالشی که در بسته‌بندی مواد غذایی در حوزه صادراتی وجود داره از نظر شما چیه؟ گزینه یک، عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی. گزینه دو، عدم حمایت دولت‌ها از صادرات صنعت مواد غذایی. و گزینه سه، بسته‌بندی نامناسب برای بازارهای بین‌المللی. که لطفاً پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بفرمایید. چند تا از پیامکایی که شما ارسال کردیدم بخونم و بعد موضوع رو اصطلاحاً پی بگیریم. 912 4 رقم آخر 7650 گزینه 1، 912-8035 گزینه 3 رو انتخاب کردن، 911-2440 گزینه 2، 917-2349 گزینه 3، 919-4760 گزینه 1 و 991-8559 گزینه 3 و 913-2197 گزینه 1 رو انتخاب کردن که با آقای نقاشی بحث رو ادامه بدهیم. در مورد ماشینالات اگر نکته جا مونده بفرمایید. و این نکته هم به ذهن من رسید چون بحثی هستش که فرمودید مشارکت ها نیاز هست، نقش تشکلات رو هم اگر بگید برای مخاطبین ما مفید خواهد بود.
مرسی از این توجهتون به تشکلات. من واقعا مجددا تشکر میکنم. ما حالا برعکس دوستان دولتی، ما از تمام فرصت ها، همین فرصتی هم که شما ایجاد کردین من تشکر کردم، بازم تشکر میکنم، ما از تمام فرصت ها استفاده میکنیم برای آموزش مردم.
چون بخش پایانی
من در مورد ماشینالات بگم خدمتتون، ماشینالات باز تو این 14 پیشرفته قابل توجهی داشته. من در سال 60 که صنعت غذا رو شروع کردم، نسبت به الان ماشیناتی که وارد میشد، نسبت به الان ماشیناتی که بچه‌ها دارن، دوستان دارن میسازن، اصلا واقعا باید برنامه‌های اختصاصی داده بشه مثلا به واحدهایی که زحمت کشیدن، چه دستگاه‌های خیلی خوبی ساختن. و اینو من اشاره بکنم که آقای دکتر در مورد ماشینالات گفتن، بعضی صنایع هست که واقعا مورد ظلم قرار نگرفته باشن تولید کننده ها، اینه که اصلا امکان پذیر نیست غیر از اینکه ماشینالات استفاده بشه، مثل مثلا لبنی،
بله،
مثل مثلا پروتئین های تولیدات سوسیس و کالباس، اصلا غیر ممکنه، یه چیز غیر ممکنیه. در مورد تشکل ها من خدمتتون عرض بکنم، تمام کشورهای توسعه یافته جهان از تشکل ها به توسعه رسیدن. تشکل ها اساری تولید کننده هستن. تشکلات میدونن که روش های مختلف میدونن. تشکل ها هستن که از تو دل تولید کننده ها هستن و راهکار اونا میتونن بدن. قانون بهبود محیط کسب و کارم این قضیه رو کاملا روشن کرده. حالا متاسفانه دولت ها از سال 90 زیاد توجه نمی کردن که الان 4-5 سالی ما به زور داریم، به اصطلاح یکی از مطالباتمون این شده که باید قانون بهبود محیط کسب و کار رعایت بشه. یه سری از مسئولین تن میدن، یه سری دارن مقاومت میکنن. من پشت سریبون میگم ببین، اگر بارها، اینم باز یکی از کلیشه های من هست، بارها به مقامات گفتم اگر شما تشکل ها رو بپذیرید، حرفای اینا رو بیاین، اون بنا به قانون محیط کسب و کار اون چیزی که واقعا شرایط داره اجرا بکنید به نفع خودتون است. هیچ مردم، 85 میلیون مردم، 90 میلیون نه انجمن پروتئین خواهنشناخت، نه فدراسیون صنایع غذایی خواهنشناخت، فقط اون دولت، اون وزیری که اومده اون کار خوب رو انجام داده اونو میشناسن. من واقعا تو این تریبون خود مسئولینم میدونن، من همیشه هم بهشون میگم بیان واقعا تشکلا رو
انشاءالله
حرفشون رو ارزش قائل بشین، 100% به نفع کشور، به نفع خود وزرا خواهد بود،
چون تشکلات میتونه قلب اقتصاد بخش خصوصی باشه دیگه. بسیار عالی. آقای دکتر رحمان جمعندی شما رو هم بشنویم.
خدمتتون عرض شود که دیگه زمان و موقعیت دنیا جوری نیست که ما بخوایم بشینیم هر 10 سال یک بار، 20 سال یک بار یک تکنولوژی جدید بیاد. الان تکنولوژی واقعا روز به روز شاید بگیم داره تغییر، دقیقاً در صنعت بسته‌بندی هم همینه. من منظورم از بسته‌بندی مواد غذایی است، نه صنعت خاص. در صنعت غذا واقعا بسته‌بندی داره روز به روز پیشرفت میکنه و ما تا شاید قبل از سال قبل از این تحریم ها واقعا بخوام به شما بگم، خیلی ماشینات بسته‌بندی بسیار خوبی رو شرکت های بزرگ وارد کردن و هنوز دارن از اونها استفاده میکنن، ولی اگر واقعا این شرایط تحریمی سهل بشود و موانعی که به هر حال از نظر قوانین دست و پاگیری که دست و پای تولید کننده رو میگیره اینها رو هم بتونیم حذف بکنیم، قطعا تولید کنندگان خودشون رو به روز میکنن و این به روز رسانی تولید کننده قطعا در کیفیت مواد غذایی، در کاهش ضایعات، در ارتقاء سلامت مصرف کننده نقش خواهد داشت و قطعا یک بازی دو سر برد هست.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر رسولی. جنبنده شما رو
یک بنام برای فرمایش شما دکتر نقاشی در مورد تشکل ها، نقش تشکل ها عرض کنم خدمتون.
بله
ببینید واقعا ما تشکل ها، من خودم تشکل خودمون رو بیشتر نماینده هم مصرف کنندگان، هم نماینده دولت، هم نماینده اعضامون میدونم.
بله
ببینید ما خودمون تو تشکل خودمون اگر یک شرکتی چه عضو انجمن باشه چه نباشه تقلبی کنه، تخلفی کنه، مطمئنن اول خود ما باش برخورد میکنیم، چون به صنعتمون آسیب میزنه. ما سعی میکنیم خودمون اعضامون رو راهنمایی کنیم در خصوص کیفیت، قیمت، در همه خصوص. چون ببینین ما اینو میدونیم که بالاخره تمام صنایع بالاخره اگر تو نرخ تو کیفیت بتونیم کاری بکنیم صنعتمون حفظ کنیم. یعنی هیچ وقت تو تشکل ها من فکر نکنم تشکلی بیاد باعث بشه که نرخ محصول بالا بره. چون ما اینو میدونیم که اگه مصرف کننده بتونه به راحتی خرید کنه، بازار رقابتی باشه، درست باشه، میتونیم رقابت کنیم با حالا با همون غیر رسمی ها میتونیم. برای همین هم عرض کردم خدمتتون که اگه دولت ها هیچ کمکی هم به ما نکنن، فقط بذارن ما خودمون تو تشکل خودمون شرایطی رو ما مهیا میکنیم در مورد همون آلایشا که من عرض کردم خدمت بله. دولت بازار آزاد بذاره، نیاد بگه ارزش افزوده که ما رسمی هستیم ارزش افزوده اون که خب معلومه نفیر رقابت کنیم. دولت بازار آزاد بذاره، ما خودمون مطمئن باشیم با کیفیت، با قیمت، شرایطی که ایجاد میکنیم. مردم الان اینقدر آگاه هستن که کاملا کیفیت رو متوجه بشن. بسیاره. ما خودمون آموزشو میدیم، فرهنگ سازی میکنیم. از شما خیلی ممنونیم که کمک شما میکنیم. فقط حالا چوبلای چرخمو نکنم
شما. من هم به شما هم به آقای نقاشی یه خدا قوت میگم بابت زحماتی که داره تو انجمن ها و تشکلاتون میکشید. انشالله که همچنان پرقدرت ادامه بدهید تا نتیجه خوب حاصل بشود. آقای دکتر امان‌اللهی بخش پایانی صحبت شما رو هم در حد دو دقیقه بشنویم.
عرضم به حضور کنم در خصوص تشکل ها، خب من میتونم انقدر بگم که یه پل ارتباطی بسیار بسیار خوب و جذاب هستن بین بخش دولتی و تولید کننده.
بله.
و انتقال دهنده خیلی از موارد و تسهیل کننده خیلی از اتفاقات که فکر میکنم خودش میتونه خیلی خیلی مؤثر باشه. من دوست داشتم اینجا حالا بیشتر از مسائل بهداشتی، بحث سلامت محصولات، اینها صحبت بشه به جهت جایگاه دامپزشکی، ولی خب حالا ظاهراً موضوع صحبت شما ماشین‌آلات و صنایع و اینها بوده. اینقدر خدمتون بگم که ما هم در همین ارتباط در سازمان دامپزشکی کشور الان قریب به 8 سال هستش که اقدام به گرید بندی در واقع کشتارگاه‌ها و مراکز بسته‌بندی کردیم.
چقدرم خوب
که به هر حال نقش ماشین‌آلات، خب حالا برای اینکه صحبت قبلی هم تکمیل بشه، اینجا میتونه خودشو نشون بده که خب حالا مجموعه هایی که به هر حال امکانات مناسب تری داشته باشن، استقرار نظامنامه های بهداشتی واقعی رو به خوبی قرار داده باشن تو مجموعهشون و در نهایت اون ارزیابی بهداشتی که ما داریم کیفیت محصولشون بالاتر از سایرین باشه گرید میگیرن، که خب ما حالا اینجا گرید A پلاس داریم، A داریم، B داریم، و به هر حال این میتونه رقابت ایجاد بکنه بین مجموعه ها که کیفیت محصولشون رو بالا ببرن.
بله.
من فقط یه نکته رو میخوام بگم که حالا قصد نگرانی ندارم، ولی میخوام بگم که اهمیت و جایگاه نظارت های بهداشتی رو خدمتون داشته باشم. ما توی 6 ماهه اول امسال در واقع نتیجه‌ای که از نظارت بهداشتیمون روی فراورده خام دامی فقط داشتیم،
بله،
2000 تن در واقع گوشت و مرغ و ماهی ما از چرخه مصرف انسانی در واقع شناسایی آزمایش و معدوم کردیم.
2000 تن.
2000 تن توی 6 ماهه اول امسال که خب عدد سنگینیه، که حالا شاید نزدیک به 1000 تنش فقط توی کشتارگاه‌های دام ما بوده. یعنی این که اگر که مردم به در واقع توصیه‌های بهداشتی گوش نکنن، محصول مورد نیاز خودشون رو از مراکز مجاز نخرن،
سلامتیشون
و این در واقع نظارت‌های بهداشتی نباشه، ببینید که این میزان محصول میتونه تو جامعه چه اثرات مخربی داشته باشه.
سپاسگزارم آقای نقوشه.
فقط حالا یه شخص دولتی پیدا کردم الان خدمتشون بگم، این 2200 تایی که فرمودن ما مجوز صادر کردیم به نظر من خیلی کمه.
2400 تا
2500 خیلی کمه. اگه واقعا به سلامت جامعه فکر میکنن مجوزها رو بذارن باز بذاره با شرایط
تحصیل گرفتی
تحصیل بدن
بس. من مسئولیتی توی دادن مجوز به هیچ وجه نداریم. انشاءالله
در یک برنامه دیگر این موضوع رو ادامه خواهیم داد. من
روش باید شما برنامه ما هیچ محدودیتی در دادن مجوز نداریم.
خیلی ممنونم. من اجازه بدید در پایان برنامه میلاد امام حسن عسکری علیه السلام رو هم خدمت مخاطبینمون تبریک بگم. خیلی ممنونم از مخاطبین عزیز که شنونده برنامه زنده نوسان بودن با موضوع بررسی وضعیت بسته‌بندی محصولات و ماشین‌آلات صنایع غذایی کشور. هر جا هستین شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
روزتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه نوسان رو دقایقی پیش شنیدیم، امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت 10:59 است. در ادامه برنامه ها با ما هم درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز که برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. رسیدیم به ساعت 11. در این ساعت همکارانم برنامه ضرب